أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن بعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه توفیقی بود به حمد الله در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه احقاف را پیگیری کردیم و الان هم در این شب انتهایی سخن و مباحث آیه 17 تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب به مقدار زمان تقدیم خواهد شد. بعد از آن که خواندیم در طی دو نوبت گذشته آیه بسیار مهم و پرمعنا 15 رو و وصینا الانسان بوالدیه، توصیه خداوند به انسانها نسبت به پدر و مادر به احسان و نیکوکاری، و اونگاه سیر بحث رو ادامه داد. حضرت پروردگار سفارش بیشتر به نقش مادران و اهمیت جایگاه مادر و عمل کرده یه انسان سالمه در این جهت، انسانی که به رشد و توانمندی میرسد اونگاه ملتفت این میشه که داشته هایی که دارد آیا به شکل صحیح و ثواب استفاده کرده است، آیا شکر نعمتهای الهی به جا آورده است. از خداوند طلب میکند اوزعنی ان اشکر نعمتی کلتی انعمت علیه، پروردگار رو توان بده به من الهام کن، به من آموزش بده نعمتهای تو رو بتوانم درست در مسیر قرار بدم، شکرگزاری کنم و نعمتهایی که بر والدین پدر مادر من بود. و ادامه آیات یه سیر بسیار عجیب زیبایی رو تا مقام پذیرش و تسلیم حضرت پروردگار فرمود که دیگه من فرصت رو محترم میدونم و ادامه نمیدم تکرار مطالب پیشین رو. در پایان همین ها کسانی هستند که اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، خداوند به تمام معنا قبول میکند و به مقام قبول میگذارد اعمال اینها رو که این اعمالشون احسن است، یا اینکه اگر هر کاری انجام دادن به شکل احسن خداوند در تراز احسن حضرت پروردگار اعمال اینها رو میپذیرد به مقام قبول، و اگر کاستی هایی و سیئاتی داشتن و نتجاوز آن سیئاته من سیئات اینها میگذارد و اینها در ساکنان بهشت و ملازمان بهشتند و این وعده صدق الهی است که به دیشان وعده داده شد. یک گروه و یک خط در قبال احسان به والدین این کسان بودند که چون این موفق و کامیاب عمل کردند تا پایان به اصطلاح جاودانگی در بهشت و خلود در جوار رحمت الهی. اما گروه دوم، روی دوم سکه رو هم حضرت حق از این آیه مطرح می‌کند، آیه شماره 17 هم والذی قال، و آن کسی که گفت به پدر و مادر خود. آیا مراد از والذی کس یعنی فرد خاص و مشخص؟ خیر، همان گونه که در آیات پیشین خواندیم حتی اذا بلغ اشده، مراد کلیت انسان هاست و مسیر زندگی انسان رو خداوند مطرح میکند. در اینجا هم شخص ویژه‌ای مطرح نیست، ولو اینکه در میان مفسران به خصوص مفسران عامه یه گمان زنی هایی میشه، یه کسانی رو میگن ممکنه این فرد بوده اون فرد بوده. خیر، اینجا بحث شخصی نیست، تعیین مصداق نقشی ندارد اصلا. اون چه مهم است مفهومی است که در اینجا منتقل میشه که قابل بر همه کسانی است که معلاسف به این شی در طول تاریخ عمل کردند. آن کسی که گفت به پدر مادر خود افن لکما، اوف بر شما، اوف از آن شماست. کلمه اوف یه صوت است، یعنی هنگامی که به واژگان عرب مراجعه کنیم در فرهنگ واژگانی عرب به عنوان یک کلمه معرفی نمیشه که معنای زیر اون مشخص باشد که این معنا رو دارد، یعنی یه اسم نیست که بخواهد معنای خاصی داشته باشه، از اصوات است که یه معانی رو منتقل میکند. اوف در حقیقت به معنای اتزجر، یعنی ابراز ناخرسندی همراه با تنفر، همراه با توهین. در حقیقت این رو لغویون معتقدن که تزجر عند شم رائحة الکریحة، وقتی انسان یه منظره بد، یه بوی بدی رو میشنود و یه چیزی بر زبان او جاری میشه، یه صوتی بر زبان اون میاد، نه یک کلمه معنی داره مفهومی، همین واژه اوف است. این کلمه اوف که در پارسی مثلا ممکن اینو با همون آهنگ ما بگیم اوه، تصور بفرمایید معادل همین، یعنی همینه دقیقا. این که انسان میگه اوه، همین که گاهی از کسی آسی میشید، خسته میشید و ممکن این جمله رو بر زبان جاری میکنید. پس این واژه در حقیقت یه صوتی است که نشان دهنده انزجار و نشان دهنده توهین و نشان دهنده نارضایتی و ناخرسندی است نسبت به کسانی. جای دیگری هم در قرآن رو می‌بینیم، یعنی در سوره مبارکه اسراء می‌بینیم که فلا تقل لهما اف و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. اونجا هم اشاره میشه به این که حتی ازا تا جایی که ازا ممکنه یکی از این پدر و مادر یا هر دو به سن پیری برسند پیش تو، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. اینجا جایی است که باید کمال تواضع و ادب رو بکنی و نهایت مهرورزی رو نکنه. اونجا فلا تقل لهما اف، نکنه به اینها اف بگی، همین واژه رو میبینیم. ولا تنهرهما، نکنه اینها رو برانی از خود. و قل لهما قولا کریما، بلکه بسیار شرافتمندانه و کریمانه و محترمانه با اونها سخن بگو. از ترتیبی که در اینجا در آیه شریفه و در سوره مبارکه اسراء نسبت به این واژه میبینیم این گونه استفاده میشه که اگر فرمود و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، نقطه مقابل احسان رو با این واژه خداوند مطرح میکند. در حقیقت اوف یعنی نقطه مقابل احسان به والدین، نیکوکاری به والدین. این واژه نمادی است برای نشان دادن ضد احسان به پدر مادر، یعنی اساءه، بدی و توهین. همونطور که احسان رفتاری است و گفتاری است، اونجا فرمود و قل لهما قولا کریما، یعنی از مصادیق نیکویی و احسان به والدین شایسته صحبت کردن با ایناست، که الان اشاره میکنم خدمت دوستان عزیز در متون و سخنان معصومین که گفتند آهنگ سخنت رو با پدر و مادر یا آهنگ لطیفی قرار بده، صدای خودت رو بالا ترفع صوتک، صدای خودت رو بالاتر از صدای اونها نبر، کلمات ناپسند و زشت نکند به اونها بگی، به کار ببندی. این به لحاظ گفتار، احسان در گفتار و احسان در رفتار. نقطه مقابل اون اوف میشه اساءه و بدی در گفتار و طبعا رفتار بعد از اون. این کف مطلب رو خداوند مطرح میکنه دیگه، حداقل اهانت و حداقل بدی رو قرآن میفرماید که دیگه حد اکثر رو خود دانید و مشخص است. حالا این چه به لحاظ زبانی، یعنی اینکه انسان یه کلامی و سخنی بگوید که موجب رنجش خاطر آنان باشد و جنبه وحن و توهین به والدین پیدا کند، این میشه کلمه اوف. یا اینکه در مقام عمل یه رفتاری از انسان سر بزند، یه کاری رو انجام میدیم، یه رفتاری رو انجام میدیم که موجب توهین به اونها باشه، بدی محسوب بشه و چه رسد به این که ظلمی نسبت به والدین رقم بخورد. پس این کلمه یه نشانه است برای هر آنچه ضد احسان است و نقطه مقابل احسان است. والذی قال لوالدیه اف لکما، متاسفانه یک کسانی هستند که اینها با پدر و مادر رابطه شایسته‌ای ندارند و اینها چنین ناروا و زشت سخن میگویند و عمل میکنند. من برای اینکه این رو بهتر روشن بشه باز استمداد از سخن معصوم میجویم که فرمودند که عرض به خدمتون جابر جعفی نقل میکنند حضرت باقر علیه السلام در تفسیر آیه که هو ادنى الاذى، این کمترین آزار و بدی است که خداوند مطرح میکنه که حرم الله فما فوقه، دیگه وقتی خدا این رو حرام میکند و نهی میکنه دیگه بالاتر از این دیگه معلومه دیگه چه حدی دارد. همینطور که عرض کردم کف بدی و آزار به والدین رو با واژه عف مطرح میکند. در روایت مشابه داریم که از صادق فرمودن ادنى العقوق، کمترین ظلم به پدر مادر که خداوند میفرماید عف، همین کلمه عف است، همین ابراز ناخرسندی این چنینی و به توهین این حرف رو جاری کردن بر زبان. ولو علم الله شیئا احون منه لنهى عن، اگر چیز سبکتر از این بود خدا همون رو میفرمود و نهی میکرد، یعنی یه کف رو گفت حضرت پروردگار دیگه فراتر از اون مشخص و روشن میشه. لذا در روایت دیگر هم باز به همین شکل عرض به خدمتون، مثلا وقتی خواستن این موارد رو همین توضیح بدن گفتن که ولا تملا عینی که من النظر الیهما الا برحمت و رقه، وقتی نگاه میکنی به پدر و مادر نکنه تو نگاه تندی باشه، غضب باشه، درشتی باشد، بلکه چشم خودت رو پر کن از رحمت و مهربانی و رقت و نرمش هنگامی که به اونها نگاه میکنی. ولا ترفع صوتک فوق اصواتهما، صداتو فراتر از صدای اونها مبر. ولا یدک فوق ایدیهما، دستت رو بالاتر از دست اونها نبر تو هیچ کاری. ولا تقدم قدامهما، هیچگاه جلو نیفت از پدر و مادر در حرکت کردن، همیشه حرمت و جلوداری اونها رو رعایت کن. و این بسیار بسیار زیباست. یه نمونه دیگر هم بگم، حالا که روایاتو گفتم، این هم روایات زیباییست. قلت لابی عبدالله گفت که به امام فرمودم بس صادق که ان والدی تصدق علی بدار ثم بدا له ان یرجع فیها، پدرم یه خونه ای رو به من بخشید، بعد تصمیم گرفت برگردونه این خونه ای که من دادم، گفت نه من خونه رو میخوام بده. خب این اتفاق بسیار من دیدم این رو پیش اومده است. و اینجا جایی است که فرزندان چه میکنن دیگه؟ قوقا میکنن دیگه. اینجا دیگه پدر از تمام حیثیت ها ساقط میشه در نزد فرزند. خب مالک مالشه، وقتی یه چیزی رو داده اما حق ستاندنش رو داره، میتونه برگردونه این مال رو. البته هبه کی قابل بازگرداندن است یه ضوابط فقهی و حقوقی داره، با همون ضوابط حقوقی شرز میکنم. اومد و شکایت کرد به امام که آقا پدرم این کار رو کرده است. آقا فرمودن که به سما سنع والدوک، پدرت کار خوبی نکرده، اگر چیزی رو به تو داده انسان کریم اگر چیزی را داد واپس نمیگیرد، اما حقش میتونه این کارو بکنه، کار خوبی نیست اما میتونه. اما من به تو توصیه میکنم فعل خاصمته فلا ترفع علیه صوتک، اگر خواستی به شکایت کنی به اعتراض کنی نکنه این مسئله مالی موجب بشه که صداتو بر پدرت بلند کنی، نکنه اوف بگی به او، نکنه ابراز ناخرسندی اینطور بکنی. و این رفع از صوته فخفز انت صوتک، اگر اون هم پرخاش کرد و صدا رو بلند کرد تو صدای خودت رو نمیتوانی بر او بلند کنی و این گونه برخورد کنی. خب پس واژه اف رو مشخص شد دیگه، چارچوب اون معلوم شد. والذی قال لوالدیه اف لکما، اما برخلاف اون انسان موفق در رفتار با والدین و اون محسن به پدر و مادر، یه گروهی از انسان ها هستن که اینها نه، اینها با توهین و اهانت برخورد میکنن، کلمات ناروا ممکنه به کار ببرن یا رفتار ناشایستی با پدر و مادر انجام بدن. خب این کس که در چنین موضوع و جایگاهی است، قال به پدر و مادر گفت که اتعدانمی، آیا به من وعده میدید شما دو نفر پدر و مادر، شما به من وعده میدید ان اخرج که من خارج میشم، با حال این که وقت غلط خلط القرون من قبلی، با حال این که انسانهای بسیاری قبل از من بودند و آمدند رفتند و هیچ خبری نشد. خب این کلمه اصطلاح قرآنی است دیگه، باید کسی آشنای با قرآن باشد که بدون این یعنی چه. اتعدانی، آیا به من وعده میدید ان اخرج، کلمه اخرج از ماده خروج میاد و واژه خروج از اسامی و نامهای قیامت است، یعنی یوم الخروج از اسامی قیامت است. در سوره مبارکه عرض به خدمتون قاف، یوم یسمعون صیحه بالحق، یوم یسمعون صیحه بالحق، عالمی است که اینها میشنون اون منادی حق را که میگوید و بانگ مینهد و انسانها رو فرا میخواند. ذالک یوم الخروج، آن روز خروج است. پس اسامی قیامت میشه چی در قرآن؟ یوم الخروج. به قیامت یوم الخروج گفته میشه. یا مثلا فرض بفرمایید در آیه مبارکه سوره قمر آیه هفتم، خوش عن ابصارهم، چشم ها فرو به زیر آمده و خازانه به زیر آمده است، اونجا یخرجون من الاجداث، و برون میان و خارج میشن از قبرها و جدثها، یخرجون من الاجداث. میبینیم فعلش رو به کار میبره، فعل خروج رو در مورد قیامت به کار میبرد. یا مثلا سوره مبارکه نوح آیه 18 هم، ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، خداوند شما رو مجدد آدم میکند در زمین، باز مجدد شما رو بیرون میکشد و اخراجتون میکند. خروج به کار برده میشه در مورد قیامت. خب این از اسامی قیامت. پس یوم الخروج از همان گونه که ملاحظه فرمودید، ذالک یوم الخروج، قیامت رو یوم الخروج گفته می شود. اول معنا رو بگم بعد برگردیم به آیه. چرا به قیامت یوم الخروج گفته می شود، روز خروج، عالم خروج گفته می شه؟ چون یک این که انسان ها از این عالم مادی و از این عالم دنیا ابدان اونها و اجساد اونها خارج می شه، یعنی ذرات فرو رفته در خاک برون می آید. ایعدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون، آیه 35 سوره مؤمنون. صحبت از چیز؟ از جسم و وجود انسان است. خب این انسان ها، ما آدمیان که ترکیب جسم و جانیم، جسم تجزیه میشه و از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مقاک من و تو، آنگاه برای خشتگون دیگران در کالبدی کشند خاک من و تو. این بدن ها میاد تجزیه میشه، درون این خاک قرار میگیرد و میدانیم منها خلقناکم و فیها نعیدکم، شما را از این خاک آفریدیم، دو این خاک برمیگردانیم. بعد فرمود و منها نخرجکم تارتن اخرى، همین فعل رو به کار میبرد. اما یه بار دیگری شما رو از این خاک خارج میکنیم، از این خاک و از این عالم منتقل میکنیم به عالم دیگر، یعنی این بدنها در پیشگاه حضرت احدیت حاضر میشه. سلول سلول این بدن، من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسی این استخوان پوسیده رو زنده میکند؟ قل یحیی ها، همین رو خدا زنده میکند. پس مشخص میشه که جسم ما در قیامت در پیشگاه حضرت احدیت حاضر میشه و خارج میشه از این عالم و اونجا حاضر میشه. اخرجت الارض اثقالها، زمین ثقلها و امانتهای خودش رو تحویل به خداوند میدهد در قیامت. یه معنای این که به قیامت گفته میشه یوم الخروج، یه معنای این است که خروج الاجساد و الابدان، بدنها و جسدها از این زمین خارج میشه و شکل میگیرد در قیامت با اون هیئت و شکلی که باید در اون عالم در پیشگاه الهی حاضر باشه. اما یه معنای دیگه هم در قیامت وجود داره که برای خروج، به همین خاطر به قیامت خروج گفته میشه دیگه. اونجا خروج، اینجا ابدان و اجساد شد، اونجا خروج اعمال و حقایق است. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، همه انسان ها هر کاری که انجام دادن تو وجودشون آویخته و همراهشون قرار دادیم. و کل انسان نلزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، و در عالم قیامت برون میکشیم، اخراج میکنیم تمام این حقایق رو از وجودشون در قالب کتاب ضبط شده ی حفظ شده ای که بعد میگوییم اقرا کتابک، خودتون بخونید ببینید چه کارید. کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، خودتونم داوری کنید، رأی بدید، حکم بدید که با شما باید چه بکنیم. اینجا صحبت از اخراج چیست در قیامت؟ اخراج اعمال، نیات و ماهیت وجود انسان و اعمال آدمی که وعز صحف و نشرد. یوم تبل السرائر است، سریرها رو میشه، کتاب ها و نامه عمل، کارنامه عمل گشوده میشه و برون میآید و آشکار میشود ماهیت حقیقی
همه اعمال و رفتار انسان‌ها در اون عالم سهمگین و اون عالم جدی و مهم. این هم معنای دوم خروج است، یعنی به این دلیل به قیامت یوم الخروج گفته میشه. خب برگردیم به آیه شریفه. این میگوید این فرد، این کسی که مقابل پدر و مادر ایستاده است که توهین میکند به اینها، اوف میگه و آزار میدهد اینها رو، میگوید آیا شما به من وعده میدهید که من خارج میشم، یعنی من قیامتی دارم، مبعوثی دارم، حشری دارم؟ همین که الان خواندیم از زبان این جماعت مستبعدان و منکران عالم قیامت. وقت خلت القرون من قبلی، و حال اینکه قبل از من انسانهای زیادی اومدند و رفتند، کو؟ کدومیش از اینها بازگشت به دنیا؟ چه کسی از اینها زنده شد که من بخوام زنده بشم و دوباره چنین اتفاقی برای من بیفتد؟ نکته اول، مشخص میشه اینجا خداوند نقطه مقابل محسن و نیکوکار به والدین رو که یه انسان مسیعی است، یه کسی است که با تمام وحن و با تمام تحقیر و اهانت با والدین برخورد میکند، موضع اختلاف نظر پدر و مادر و این فرزند رو در چه مسئله ای مطرح میکنه؟ اینا توی مسائل مالی اختلاف داشتن با هم که اینطور صحبت میکنه با پدر و مادر؟ آیا تو مسئله عاطفی بود؟ آیا تو مسئله چی بود؟ نه، در یه موضوع اعتقادی این اختلاف رو خداوند مطرح می کند که موضوع اختلاف در عقیده به جهان واپسین و جهان آخرت است. یعنی اون اختلاف بین پدر و مادر رو قرآن از اینجا مطرح می کند، از اختلاف در مباحث اعتقادی عزیزان، نه در انتخاب های حالا کم و زیاد، این که اینو خریده اونو خریده، این کارو کرده اون کارو کرده، احترام کرده نکرده. موضوع از این، چرا؟ به دلیل این که بنیاد اختلافات از همینجاست در حقیقت. یعنی هنگامی که انسان ایمان به خداوند دارد، ایمان به جهان واپسین دارد، این انسان بدونید باید رفتار نمونه با والدین رو انجام بده، نه با پدر و مادر. انسان مؤمن به جهان آخرت، مؤمن به حقایق الهی، یه مبهد این چنین یه ششدانگ، با همگان این گونه ارتباط دارد، با همه با احسان و نیکویی رفتار میکند، میخواد پدر مادر باشه، همسر باشه، فرزند باشه، دوست باشه، شهروند اجتماعی باشد، با همگان شایسته عمل می کند. این کسی است که می داند که یقول التی هی احسن، نیکو سخن می گوید، نیکو عمل می کند، شایسته رفتار می کند، چون عمل صالح داره. مبتنی بر ایمان و باور و با این اعتقاد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اعتقاد به ذره ذره پاسخ دادن رفتارش، تمام انضباط عملی و رفتاری رو دارد این انسان در کارهای خودش و عمل کرده خودش، ازا شایسته عمل میکند. چه رسد به پدر و مادر که گل سرسبدند، دیگه برکت ایمان است که بهترین رفتارها رو با والدین انجام میده. خب این نکته بسیار مهم بود در صدر اسلام هنگامی که این جوانها میومدن ایمان پیامبر میآوردند و بعد برمیگشتن به زندگی های خودشون، و رفتارهای اینا با پدر و مادر عوض میشد. بعد این سوال بود، پدر مادر میگفتن چرا تو اینقدر خوب شدی؟ چرا اینقدر با ما خوب رفتار میکنی؟ میگفتن اون کسی که ما به او ایمان آورده ایم، ما را به این شیوه رفتار دعوت کرده است، ایمان ما را وادار به این جهت میکند. والدین جذب میشدن، میومدن ایمان میآوردن به پیامبر با این رفتارهای فرزندانشون. خب پس این در سایه ایمان، بهترین و شایسته ترین رفتار رو ما انتظار داریم از یه مؤمن با اطرافیان خودش به خصوص والدینش داشته باشه. نقطه مقابلش، هنگامی که انسان ضابطه‌ای نداره به لحاظ ضوابط توحیدی، یعنی اعتقادی نیست، باوری نیست به پروردگاری خداوند سبحان، نقش خدا و صفات خدا در زندگی معنا نداره، ایمانی به جهان آخرت، به حساب الهی، کتاب الهی، انتقال اعمال انسان به اون سو، زندگی با عمل که در سایه قهر چه در سایه لطف الهی نداره، این انسان بدیهی است. کسی که حق خدا را باور ندارد چگونه حدود و حقوق خلق رو پاس می‌داره؟ این انسان دیگه ضابطه‌ای نداره در این که ظلم کند یا نکند، بدرفتاری کند یا نکند. اون چه برای این انسان مهمه ملاک منافعش، تابع منافعش عمل می‌کند، طبق خواسته های دلش عمل می‌کنه. این کسی نیست، چیزی نیست که بخواد از اون اطاعت کنه بر اساس اون باورش. یه انسانی که به هیچ پا پایبندی بالاخره اعتقادی و باوری این وابستگی نداره، روشنه که این انسان دیگه رفتارهایی انجام میدهد که همه ی اون فرعیت من اتخذ الهه هوا، همه بر اساس میل است و هواست، نه بر اساس عقل و شرع و موازین الهی. به همین خاطر خداوند اون نکته و بزنگاه اصلی و زیربنا رو مطرح میکند. والذی قال لوالديه اوفن لكما، بعد گفت اتعدانني ان اخرج وقت خلت القرون من قبلی، گفت که شما رو به چی دعوت میکنید، وعده میدید به من؟ یعنی نزاع و دعوای خودش رو با والدین و توهین خودش رو با یه مبحث اعتقادی شروع میکند و به اینها میگد، مشخصه که در این زمینه که اختلاف داره، در همه زمینه ها اختلاف دارد. این چنین وقت خلت القرون من قبلی، و حال این که قبل از من انسانهایی بودن، کجا هم دین ها؟ این جمله ببینید یه جمله کلیشه‌ای است که خدا از زبان خیلی ها مطرح می کند. وقتی که جناب موسی اومد گفت که پروردگار من، گفت که آقای موسی و هارون پروردگار شما کیست؟ این از درون کاخ فرعونی داریم این صدا رو میشنویم. سوره مبارکه طه گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما اون کسی است که به هر پدیده‌ای نیازمندی‌های اون رو داده، عالی اون رو ساختارش رو تکمیل کرده، بعد در مسیر ثواب و درستی که باید حرکت کند او را قرار داده است. به اینجا که رسید فرعون مات موند از این جواب جامع و کامل، قصه را عوض کرد، گفت فما بال القرون الاولا، گفت بس اون انسان‌هایی که قبل از ما بودن کجا اند؟ اگر حساب و کتابی است، اونا کی؟ یه نفر رو بگو زنده شده است. این جمله رو گاه عامیانه می‌شنویم، بگید یکی از قبرستان اومده باشد. ادعای پیامبران اصلا این نیست که کسی بر میگرده به دنیا، چون جان واپسین که به معنای بازگشت انسان به دنیا نیست. اتفاقا انبیاء الهی به هیچ وجه با این مبنا موافق نیستند، یعنی اونها قائل به نسخ نیستند، که تناسخ نیستند، که این تناسخ که خلاف توحیده، خلاف موازین الهی و بنیانهای فکری و فلسفی و اعتقادی متشرعین و موحدان است. مسلم من اصله تناسخ از باطلترین و منسوخترین چیزهای پوسیده 4000 سال قبل یونانیان گذشته و هندیان گذشته است، که امروز در زمان ما هم یه عده‌ای با آتش این میدمند و بالاخره چاره‌ای ندارن، به این گونه میخوان خواسته های خودشون رو مطرح کنن تو جامعه بشری. اصلا ادعا این نبوده است که کسی به این دنیا برمیگردد. مسئله معاد زنده شدن انسان‌ها در جهان‌های پس از این جهان است، نه در این دنیای خرد و کوچک. در این دنیای کوچک و خرد همین بسه، همین زندگی بسه، همین هم زیاد بود، همین مقدار کافی است که ما در این دنیا بودیم. باید بریم جهانهای بعدی، طعم حیات رو واقعا بچشیم، زندگی رو ببینیم، افقهای آینده رو پیش رو باز کنیم. مثلا کسی ادعا نکرده که بگیم کی برگشته. پس این حرف بی خود بی مورد مغالطه سفسطه‌ایه. اما اگر سوال بشه که آیا چطور در آینده در اون عالم کی زنده میشه، چطور زنده میشه؟ بله، بسیار خوب، این همون سوالیه که مطلبیه که همیشه دیدید به شکل استبعاد مطرح میشه. یعنی همه اونهایی که مخالف حقیقت توحید بودن، مخالف حقیقت معاد بودن، اصلا بگیم معاد رو نپذیرفتند، با همه دقتی که خداوند وقتی اسم قیامت رو میبرد میگد لیوم لا ریب فیه، به تعبیر عامیانه مولا در زین مطلب نمی رود، لیس لوقتها کاذبه، هیچ قضیه‌ای و هیچ امر عقلی بر کذب، بطلان و دروغ بودن و عدم تحقق قیامت والله وجود ندارد، هیچ وجود ندارد. یعنی تا الانی که بنده خدمت عزیزان نشستم، یه کسی نتونسته یه دلیل بیاره که معاد ممکن نیست، نمی شود، امکان نداره انسان ها دوباره زنده بشن، امکان نداره انسان ها یه زندگی بدنی زندگی داشته باشن. نه، برخلاف این، اساسا انسان ها فطرتاً در پی یافتن این بودن که چه خبره، و این حقیقت تو وجودشون می جوشید که فکر آینده ها و حیات آینده باشن، بعد دنبال این بودن توجیهش کنن. حالا ممکنه این جسم برمیخیزه دوباره به این دنیا برمیگرده، آیا همونجا زیر خاک زندگی داره؟ خب فلسفه مومیایی کردن ها چی بود؟ چرا مومیایی میکردن با اون هزینه ها و با اون مشکلات گزاف در گذشته مصر باستان یا در جاهای دیگه؟ به این امید. بالاخره الان تو دنیای ما یه مؤسسه است در آمریکا، در ماساچوست، که خیلی از این سرمایه‌داران و ثروتمندان اینها وصیتشون اینه، عملشون اینه که بدن اینها رو تو نیتروژن مایع نگر میدارن، در شرایطی، در یه خصوصیاتی که بدن کامل میماند. یعنی نوعی مومیایی کردن جدیده. چرا؟ اینا اعتقاد دارن که دوباره زنده خواهند شد. اینها بعد حیاتی باشه که این جسم سالم و سرحال و شاداب باشه که بعد بتونن بایش استفاده کنن، کار کنن. یعنی باور تو وجود انسان هاست. چیزی که مطرح میشد همیشه دیدید در قرآن اینه، هیهات هیهات لما توعدون. خیلی پروژه سنگینیه. کی میخواد انسان ها رو زنده کنه؟ کی میخواد این همه انسان رو دوباره ایجاد کند؟ والله بارها به گفته میشه به چنین افراد یه دلیل بیارید که امکان ندارد، یعنی امکان عقلی و امکان وقوعی نداشته باشه مسئله ما. هیچ دلیلی اقامه نمیشه، هیچ دلیلی اقامه نمیشه، فقط یه استبعاد دور بودن است. خب اونجا در جوابش بارها دیدید خداوند سبحان در قرآن به چی تکیه میکنه در جواب این مطلب و در جواب این استبعاد و دور دانستن؟ به دو صفت حضرت پروردگار. وقتی یه پروژه خیلی سنگین و گسترده میخواد عمل بشه، یک مطالعات زیاد میخواد، دانش کافی میخواد که طراحی درستی در این پروژه شکل بگیره، پیش بینی همه ابعاد اون، دوم یه قدرت و توانمندی و پشتوانی برای اجرای این پروژه ما باید داشته باشیم. لذا در قرآن در مسئله ما دو صفت الهی همیشه مطرح میشه، یکی علم الهی است، دیگه قدرت الهی است. یک بحث این است که قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. جز جز ذره ذره وجود شما در نظر ماست که کجا رفته است، تمام سلول سلولتون رو که ما میدانیم و احاطه کامل داریم، بایگانی دقیق منظم نه راکت شده این بایگانی، همه چیزتون حساب شده است. اندنا کتاب حفیظ، تمام آمارها مسلمه از همه میلیارد ها میلیارد انسان. اما از اون طرف بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، تمام قدرتش رو هم داریم که حتی این انگشتان و نقش انگشتانتون رو هم سر انگشتانتون اینها رو هم پا بر جا و محکم کنیم. مگر این مشکلی برای ما؟ سیحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ آیا گمان میکنید این کار مشکلیه؟ ما این کار نمیتونیم بکنیم؟ بلا قادرین، قدرت کامل رو داریم. پس به دو صفت اشاره میشه در پاسخ، یکی قدرت و دیگری علم. خب این چنین حرفی رو زد، مثل همون حرفی که فرعون گفت، وقت خلت القرون من قبلی، اونجا جناب موسی جواب داد مشکلی نیست، بل این در نزد خدای من، در نزد پروردگار من در کتابی است که لا یزل ربی ولا ینسا. علم الهی، قدرت الهی نه فراموشی دارد نه از میان رفتن دارد، تمام آمارها دقیق. این آیه از تکان دهنده ترین آیات قرآن در این جهت است. و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، آفرینش همه انسان ها و مبعوث کردنشون در قیامت همه انسان ها نیست برای ما الا اینکه ما یه نفر رو زنده کنیم و مبعوثش کنیم. یعنی هیچ اهمیتی نداره به لحاظ علم و قدرت الهی، همه چیز حساب شده و همه روشن و مشخص. به اینجا که رسید دیگه پدر و مادر اینجا چیکار میکنن وقتی مواجه شدن با این فرزندی که این گونه با اینها صحبت میکنه تو مسئله معاد، تو مسئله توحیدشون، تو دینشون، تو اجزاء دین، این چه نمازی است، این چه روزه است، این چه فلان است، این چه و هما یستغیثان الله. دیگه دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست، به تعبیر جناب سعدی. این پدر میخواد چیکار کنیم؟ پدر و مادر میخوان اینها یه دادخواستی علیه این فرزندشون تنظیم کنن، میخوان این رو عرض به خدمت حضرت عالی در بیفتن، با اون گلاویز بشن، میخوان چیکار کنن؟ هیچ چاره ای ندارن که پناه به خداوند ببرن. و هما، این پدر و مادر اول کاری که میکنن یستغیثان الله، از خداوند استغاثه میکنند. استغاثه از ماده قوف میاد، قوف به معنای یاری، مدد، استمداد گرفتن، استغاثه، فریادرسی. از خدا دادرسی و فریادرسی میخوان این پدر و مادر. خدا تو به دادمون برسه و کمکمون کن در قبال این فرزند. یستغیثان الله، ببینید به بارانی که میاد و دانه دانه و قطره اون موجب خیر و برکت برای انسان ها میشه چی میگن؟ غیث میگن، غیث. بعد این رو بارها عرض کردم در سوره مبارکه لقمان، وقتی اون علوم پنهان الهی مطرح میشه، این سالهای اخیر میگفتن این که خدا میگه و انده علم الغیب، خدا علم غیب داره، خب اداره هواشناسی هم داره، اعلام میکند که باران بیاید نمیآید. حالا با ضریب خطا بپذیریم این رو، چی رو پیش بینی میکنه اداره هواشناسی؟ این که باران میاد. اما غیث رو نمیتونه، خدا اونجا نگفت مطر، گفت ینزل الغیث. هیچ هواشناسی، هیچ زمینشناسی، هیچ آدمشناسی، هیچ علمشناسی، هیچ کسی تا ابدیت ابد نمیتواند تشخیص بده و بفهمد و درک کند با هیچ علم و دانشی که دانه بارانی که میآید مفید است یا مفید نیست، کجا اثر خیر میکند یا نمیکند، اثر خیر اون چیست یا کدام است. هیچ ملاکی ما، هیچ راهی، هیچ دانشی برای چنین چیزی وجود ندارد. این رو قرآن در اونجا مطرح میکنند. خب اینها هما یستقیثان الله، از خداوند آدرسی میخوان در قبال این فرزند، در قبال این فرزند توهین کننده بی اعتقاد، که خدا تو خودت کمکمون کن، خودت کمکمون کن. خب ببینید وقتی خداوند میگه که اینها یستقیثان الله، نمیشه که خداوند بگه این پدر و مادر استغاثه میکنن بعد خداوند جواب نمیدهد. خیلی این نکته جالبی است. از یه طرف در سوره مبارکه اسراء در مورد اون فرزند شایسته و مؤمن، اون محسن، اونی که فرد اول بود قبلا خوندیم، میگه که وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، به این فرزند توصیه میکنه که بگو، دعا کن برای پدر مادر، بگو پروردگارا رب ارحمهما، خدایا این دو رو مشمول رحمت خودت کن، کما ربیانی صغیرا، همینطور که در ایام خردی اینها چه تلاشی رو و چه زحماتی رو برای تربیت من کشیدن جسمن روحن و چنین کاری رو انجام دادن برای من، کما ربیانی صغیرا. بعد سوال عزیزان، میشه خدا به انسان دستور به دعایی بکنه بعد اون دعا رو مستجاب نباشه و اون دعا رو خدا نپذیرد؟ این میشه لغو بیهوده به تعبیر این دوستان جوان امروزمون، میشه سر کار گذاردن که خدا بگه این دعا رو بکن اما اثر نداشته باشه و پذیرفته نشه؟ مشخص میشه از بهترین دعاها و دعاهای مستجاب دعای فرزند در حق پدر و مادر است. دعای فرزند در حق پدر و مادر مستجاب است. وقتی یه فرزند فرزند شایسته است، یه فرزند محسن صالحی است، وقتی لب باز میکنه برای پدر مادر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اینجا امید اجابت است و امید این که نفحات رحمت الهی برای پدر و مادر فراوان باشد، چه زنده اونها چه در گذشتگان اونها، فرقی نمیکنه در این جهت، آیه شامل هر دو میشه. از این طرف باز اینجا میبینیم وقتی پدر و مادر استغاثه میکنن به خداوند در مورد فرزند، میشه خدا استغاثه رو به اینها بگه و بازگو کنه بعد اثر نداشته باشه؟ نه، اینم نمیشه. باز از این طرف میگیم از بهترین دعاها در حق فرزندان دعای پدر و مادر است. همونطور که برای فرزند گفتیم، باز از این آیه استفاده میشه که دعای والدین در حق فرزندان واقعا دعای گوشنشینان بلا بگرداند. خداوند به برکت دعای پدر و مادر کارها میکند، کارستان میکند. هما یستقیثان الله، اینها استغاثه میبرند و پناه میبرند به خداوند، از خداوند طلب یاری میکنند، دادخواهی میکنند. یک، دو، بعد میگن ویلک. ویلک سه کلمه داریم در کلام عرب، ویح، ویس، ویل، که اینها به ترتیبن. وقتی میخواد کسی به اصطلاح به دیگری این نارضایتی خودش رو برسونه و همراه با یه عواطفی باشد، این چه کاری میکنی، این چطوره، خودتو جمع کن، مثلا یه چند چیزی میخواد بگه، در کلام عرب وقتی میخوان این خیلی با ملاتفت و با نرمش باشه میگن ویحک، پسر من این چه کاریست، این چه حرفیست میزنی، ویحک. وقتی میخوان یه مقداری تندترش کنن میگن ویسک، یک کمی شدیدتر میشه. وقتی شدتش بیشتر میرسه میشه ویلک. ویل یعنی ناآفرین، نافرین، نفرین. ناآفرین است، نفرین همون ناآفرینه دیگه، یعنی عدم آفرینه دیگه، ناآفرین است. ویلک، ای وای بر تو، ای وای بر تو، گستاخ شدی، چرا چنین میگویی؟ اینجا بار عاطفی مطلب رو میبینیم. یکی اینها استغاثه از خداوند میکنن در مواجهه با این فرزند و یاری از ذات حق میگیرن. دو، خطاب به خود او یه برخورد عاطفی انجام میدن، یه باب مراوده عاطفی رو باز میکنن. سه، آمن، بهش میگن آمن. آمن فعل امر یعنی چی؟ ایمان بیار، یعنی دعوت میکنن او را به ایمان، به هدایت. و خب طبعا این دعوت همراه با روشنگری و با بقیه مسائل است. قرآن می‌فهمد که فرزند میاد این گونه برخورد می‌کند، با عف برخورد می‌کنه، نه با احسان، با درشتی و آزار و با سوء برخورد می‌کنه. دست رو می‌گذاره رو عقاید صحیح و ثواب والدین و در این جهت با اونها به مخالفت برمی‌خیزد. عقیده به معاد رو که اینها معتقدن به اون مخدوش میکند، خدشدار میکند، نقد میکند، توهین میکند. اما این پدر و مادر جا نمیزنند وقتی این برخورد رو میبینن، بلکه از خدا یاری میجویند برای این فرزند، برای شیوه درست ارتباط با این فرزندشون، برای هدایت اون. بعد باب ارتباط عاطفی رو باش باز میکنن، نمیبندند این رو. سوم، این رو دعوت به هدایت میکنن، به قول ما کار فرهنگی میکنن، کار علمی میکنن و سعی میکنن که این رو سوق بدن در مسیر ایمان. آمین. خب ان وعد الله حق، فرزندم بدان که وعده خدا حق است. شوخی نداره خدا، خداوند اگر وعده میدهد، ان الله لا یخلف المیعاد. ما انسان ها وعده میدیم، یه حرفی میزنیم، یه تعهدی میگیم، اما چون گز نکرده بریدیم، نمیتوانیم محققش کنیم، نشانش بدیم، ثابتش کنیم، احقاق حق بکنیم، احقاق وعده بکنیم. اما ذات حق که تمام وجود او علم و قدرت است، الان اشاره کردم ان وعد الله حق، اگر خدا وعده قیامت داده است، اگر وعده خروج داده است، اگر وعده داده است که حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، تک تک انسان ها میان حاضر میشن، زنده میکند، برون میآورد، بدان این وعده خدا حق است. آه، مجدد این فرزند ادامه میده ساز مخالف خود و کافرانه خودش رو. فیقول و ما هازا الا اساطیر الاولین، میگه نه برید بابا دنبال کارتون، این نیست این عقیده شما، مگر اساطیر الاولین. اساطیر جمع اسطوره است، استهزار دارید، همانی که امروز به آن میت گفته میشه و دانش، یعنی مثلا زمینه و شاخه میتولوژی که در جای خودش بحث مهم نیست، اسطوره شناسی، اسطوره شناس. اسطوره به چه گفته میشود که جمع اون میشه اساطیر؟ به اون ذهنیت ها و باورهای انسانی که تحقق خارجی هیچگاه نداشته است و نخواهد داشت. یعنی نکته مهم در اسطوره اینه که اسطوره یه امر غیر واقعی و غیر خارجی است، یه امر ذهنی است. به همین خاطر بحث اساطیر الان یه دامن درازی دارد. عرض کردم بحث اسطوره شناسی دانشی است که این در مراکز علمی، در دانشگاه‌ها و غیره کار میشه تو شاخه‌های مختلف علوم انسانی، چون از طریق شناخت اسطوره‌ها میتونن وضعیت جامعه رو بشناسن، شناخت شناسی درستی به فرهنگ اجتماعی پیدا میشه و سطح رشد اجتماعی و غیره شناخته میشده. واقعا یکی از راه‌های شناخت پیشینیان شناخت اسطوره‌هاشون بوده است. و ما این رو در ادبیات فارسی داریم که اومدن صاحبان قلم و اسطوره های ایرانیان رو شناسایی کردن، اساطیر ایران زمین رو شناسایی کردن. دو جلد کتاب مرحوم دکتر مهرداد بهار، پسر ملک الشعرای بهار، دارد که بهترین کتاب در شناخت اسطوره های ایران زمین است، که کاملا این اسطوره ها رو معرفی میکنند. مثلا فرض بفرمایید در ایران باستان اعتقاد به انسان نامیرا بوده است، یه انسانی که اسفندیار است و این نامیراست، رو این تن، رو این تن، و فقط یه اشتباه کرد وقتی که میخواست رو این تن بشه، در اون چشمه فرو رفت که رو این تن بشه، در چشمه آب حیات، این متاسفانه چشم چپ رو بست، لذا تو چشم چپش آب حیات نرفت، به همین خاطر این شد نقطه ضعف، لذا سیمرغ آمد و آموزش به زال داد و بعد که رستم در مواجهه با اسفندیار کم آورد در روز اول نبرد، در روز دوم اومد این آموزش رو بهش داد، این تقلب رو رسوند، بعد روز فردای میدان هم بزد تیر بر چشم اسفندیار، جان تیره شد پیش آن نامدار. تونست از این طریق اسفندیار رو به خاک بندازد و الا رو این تن بود و هیچ ضربه شمشیر شیری بر او اثر نمی کرد. حالا به این انسان در اساطیر ایران زمین چه می گفتن؟ کیومرته، یا همون کیومرسی که الان می گیم. کیومرس یعنی زنده نامیرا، یعنی انوشه، یعنی کسی که نمی میرد. خب این اسطوره، این وجود خارجی ندارد این مفهوم. آجی داهاک، ضحاک، ماردوش اونچنانی وقوع خارجی نداشته. اینها اگر در خوبتهای نامک و شاهنامه مرحوم فردوسی هم، شاور توانمند با نبالغاسم فردوسی هم میاد بخش اساطیر رو مطرح میکنه، اساطیره، یعنی شاهنامه رو تقسیم میکنیم به بخشش بخش اساطیریست، یک بخشش بخش تاریخیست، یک بخشش بخش داستانیست. سه بخش داره مجموعه شاهنامه فردوسی 60,000 بیت. اساطیر اینهان، یعنی اون چیزایی که شما در یونان باستان اساطیر یونانی رو برید، قوغاست اساطیر یونان زمین، بالاخره تا خود آشیل و آکلیوس هم بگیرید بیاد، تا ویژگی های خاص اونها و پاشنه آشیل و غیره، اونها هم همین حرفا بوده درشون، در این مسائل وجود داشته است. ما هازا الا اساطیر الاولین، این حرفا چیه؟ اینها افسانه، اینها اسطوره های پیشینیان است. و الا کو عالمی، کو قیامتی، کو مرگی که انسان از اون برخیزد و و و و. به اینجا که میرسد دیگه پایان این انسان مشخص است چیست. اولئک الذین حق علیهم القول فی امم، یاری گرفتن از خداوند، رفتار مهربانانه عاطفی والدین، دعوت به ایمان، آگاهی بخشی هنگامی که اثر نمی کند در یه انسان لجوجی که بر مواضع غلط خیش پافشاری می کند و حجت تمام میشه بر او اما اعتنایی نمی کند، دیگه پایان چنین انسانی روشنه. اولئک الذین حق علیهم القول، اینها کسانی هستند که بر اینها قول خداوند ثابت میشه. اولئک الذین حق علیهم القول، کلمه قول در قرآن در موارد متعددی به معنای قول العذاب است، مثل کجا؟ سوره مبارکه یاسین، لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. یعنی چه؟ لقد حق القول علی اکثرهم، یعنی عذاب خدا بر اینها قطعی است دیگه، اینها اهل ایمان نیستن، کارشون معلومه، هرچند فرصت داده بشه فایده نداره. گاهی تعبیر این قول کلمه عذاب میشه، افمن حق علیه کلمت العذاب، افمن حق علیه کلمت العذاب، کلمه عذاب، قول یعنی سخن عذاب الهی، یعنی وعده عذاب الهی. در اینجا فرمود اولئک الذین حق علیهم القول، اینها کسانی هستند که عذاب الهی در مورد اینها دیگه قطعی است، که دیگه نباز میگردن، نمیپذیرند. و پایان این انسان ها این است، قد خلت من قبلهم من الجن والانس، که قبل از اینها هم بودند کسانی که همین شیبه و همین رفتار رو رفتن، چه از انسان ها چه از جنیان، که جایگاه اونها نیست مگر دوزخ و قهر الهی و عقوبت خداوندی، عقوبت خداوندی. فقط این نکته ظریف رو اشاره کنم تمام. ملاحظه فرمودید این انسان از کجا به دوزخ کشید کار او؟ از مسیر اف، والذی قال لوالدیه اف لکما، موضع اختلافش با پدر و مادر همون موضعی بود که الان او را به جهنم افکند، به دوزخ الهی، یعنی عدم اعتقاد به جهان واپسین، کفر ورزی لجوجانه مصرانه. اما مدخل ورود به این بحث رو خدا سوء رفتار با والدین دانست، یعنی از بدی و زشتی رفتار با پدر و مادر انسان به سوی کفر هم می رود عزیزان، به سوی سقوط هم می رود. کما این که اون فرد اول رو دیدید از حسن به احسان به والدین به اونجا رسید که فی اصحاب الجنه، انسان به بهشت هم می رود. عجیب نکته مهمی است که اون شبهای قبل هم اشاره کردم، گنجینه است که خدا به انسان این باب ارتباطی رو داده است و گشوده است. فرمود قل خلت من قبل هم من الجن و الانس انهم کانو خاسرین، اما فرمود من الجن و الانس، دقت بفهمید من الجن و الانس، مشخص میشه که بالاخره اینها اگر عذاب الهی است مال این دو گروه جن و انس است. سوره مبارکه الرحمن خواندیم خدمت دوستان، سنفرغ لکم ایها الثقلان، به زودی با تمام دقت به حساب شما ای جن و انس خواهیم رسید، ای دو گروه ارزشمند. و اگر بنا باشه کسی مورد حساب الهی قرار بگیره با چی باشه؟ باید بهش اختیارات داده شده باشه، باید به اون امکانات داده شده باشه، باید اختیار داشته باشه و تکلیف داشته باشه، و الا نمیشه. بنابراین از این آیه و بسیاری از آیات استفاده میشه، همونطور که انسان موجودی است دارای انتخاب و اختیار، اراده و عقل و تکلیف، جن هم در قرآن موجودی است دارای انتخاب و اختیار و تکلیف. حالا انشاءالله توضیح بیشتر رو در پایان همین سوره عرضم به خدمت هستاری در آیات پایین و از صرفنا الیک نفرم من الجن عرض به خدمتون، آیه شریفه اینه و از صرفنا الیک نفرم من الجن یستمعون القرآن فلما حضرو، آیه 29. انشاءالله یه بحث مفصلی رو وعده میدم خدمت دوستان در مورد جن، اونجا داشته باشیم اجالتا تا قبل از سوره مبارکه جن انشاءالله. محضر مبارکت فرمود من قبل من الجن و الانس انهم کانو خاسرین، اینان کسانی هستند با این مشروع رفتار که عقوبت و عذاب الهی در حق آنان ثابت شده است، و در زمره و در گروه جن و انسی هستند که این پایان اونهاست که انهم کانو خاسرین، اینها خاسرینند. بارها این واژه رو در قرآن بررسی کردیم دیگه، کلمه خاسرین از ماده خسر و خسران و والعصر ان الانسان لفی خسر. بعد اونجا خدمت دوستان اشاره کردم که خسر زیان و ضرر نیست، اشتباه نکنیم. آیه تاجر یه معامله میکند، سودی در این معامله نمیکنه، اصلا 20% 30% زیان میکنه تو این معامله، بازار یه تکانی میخورد کم و زیادی میشه، این میگه آقا من 30% زیان کردم، این رو این زیانه، اما خسر نیست، این ضرره در لغت عرب، اما خسر نیست. خسران عزیزان یعنی فقدان و رأس المال، یعنی یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون شمعی که بر جانی فتاد. وقتی آتش میاد تمام این انبار رو میبره، این کشتی غرق میشه، همش میره قهر دریا، این مال و تجاره و سرمایه، این میشه خسران. وقتی انسان همه چیز رو میبازه در قمار زندگی، نام این میشه خسران، این خسرانه. فرمود انهم کانوا خاسرین، و بالاترین و چیزی که انسان داره تو زندگی ببازد که بعد بشه خاسر و خسران چیه؟ یعنی اون تمام سرمایه ما نیست الا الذین خسروا انفسهم، جانمون، وجودمون عزیزان، عمر را، وجود را باختن در زندگی، که انسان نگاه کند پایان عمر افسوس که عمری به یغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم، سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم، این میشه متاسفانه خسران و اون خسارت عظیمی که قرآن اشاره میکنه. اینها متاسفانه باختن، همه سرمایه رو از کف دادن، انهم کانوا خاسرین. ولکلن درجاتون مما عملو، چقدر دقیق عادلانه و منصفانه، ولکلن و برای هر یک، ولکلن اینجا یه محذوفی داریم، یعنی لکل واحد منهم، برای هر یک از آنان. خب برای کدوم یک از آنان؟ میشه این لکل رو بزنیم به همین دو کلمه نزدیکش، یعنی من الجن و الانس، یعنی برای هر انس و برای هر جنی، برای هر انسان و جنی جایگاهیست به مقتضای اعمالشون. میتونه این رو برگردونیم لکلن رو به این دو فردی که از اول آیه 15 هم خوندیم، یعنی برای اون کسی که وصین الانسان به والده احسان، اون که با احسان عمل کرد، و اون کسی که قال افن لوالده افن لکما، چه اون چه این، میشه مراد اون قبلی ها باشن، همه اینها، چه نیکان محسنان چه زشتکاران و بدکاران از جن و انس، و لکلن درجاتون، هر کدامشون جایگاه و درجه ای دارن در عالم قیامت، یه منزلت و رتبه ای دارن. من ما عملو، این من ما عملوست، این من به اصطلاح ادبی من نشبیه است، یعنی منشأ و سرمنشأ یه چیزی رو نشان میده، ریشه رو نشان میده. ما عملو یعنی آنچه عمل کردن. خیلی زیباست آیه عزیزان، دقت کنید، ولکلن درجاتون، برای هر کدام از اینها، چه اون محسن نیکوکار چه این بدکار، یه رتبه و جایگاهی است در قیامت، که این رتبه از کجا اومده، ریشش کجاست، من ما عملو، از آنچه عمل کردن، به مقتضای اعمالشون، کلون همه انسان ها، تمام میلیارد میلیارد انسان، تمام انسان ها هر کدام یک جایگاهی و موقعیتی در قیامت دارن که این موقعیت برخاستگاهان اعمالی است که در دنیا انجام دادن. لکل درجاتون مما عملو، یعنی خیلی ساده است، میتونیم الان در هر شرایطی هر کداممون هستیم، زن و مردمون، عزیزان من، میتونیم برگردیم واقعا ببینیم درجه خودمون رو در جهان آخرت با مرور مجموعه اعمال عمرمون. دیگه خودمون که با خودمون تعارف نداریم، شوخی هم نداریم، آگاهی کامل هم داریم. بالاخره میگفت کی و کی فلان داند در انبان چیست، خودمون میدونیم چه خبره دیگه. برگردیم ببینیم این اعمالمون چه جایگاهی برای ما ساخته است و میسازد. فرمود ولکل درجاتون مما عملو، برای تک تک اینها جایگاه و رتبه ایست که برخواسته و برگرفته از اعمال اونهاست، از هر اون چه عمل کرده. ما عملو کلیه اعمال، ما عملو. ولی یوفیهم اعمالهم، برای که خاطرتون آسوده باشه، ولی یوفیهم اعمالهم، و همه اعمال اینها رو ما توفیه میکنیم. دقت بفرمایید واژه رو بگم بحث رو تمام کنم. وفا یوفی توفیه، اصلش از وفیه مجردش، ثلاثی مجردش وفیه، بعد میره تو باب تفعیل میشه وفا یوفی توفیه. توفیه یعنی یه چیزی را کامل تحویل دادن، کامل دریافت کردن و پرداخت کردن، این میشه توفیه. یعنی اگر این پیمانه رو لبریز بدون کاستی شما بدید، توفیه کردید. وقتی هم که یه چیزی رو کامل بدون کاستی، بدون ذره مثقال ذره میگیرید، میگیم چی کردیم؟ از همین ماده میگیم استیفا کردیم. وفا استوفا، استیفا کردیم. ویل للمتففین، نفرین الهی بر متففین باد و اونهایی که سنگ کم به ترازوی بندگان خدا میگذارند. میشه بفرمایید اینا کیان؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اینا کسانی هستند که وقتی میخوان حقشون رو از مردم بگیرند تا مثقال آخر پیمان کامل میگیرند، اما وقتی میخوان حق مردم بدن و اذا کالوهم و وزنوهم یخسرون، یخسرون از ماده خسره به معنای نقصه، اما وقتی میخوان حق دیگران رو بدن کم میکنن، میکاهند. دقت فرمودید استیفا یه چیزی رو کامل گرفتن، توفیه پرداخت کردن. و نمونه زیباش این که قرآن مطرح میکنه که چیزی رو کامل و دقیق به تمام معنا انسان عمل کند و پرداخت کند. وفا و وفی توفیه و ابراهیم الذی وفا، چقدر با عظمت قرآن یاد میکنه از این شخصیت بزرگوار. ابراهیم کسی است که وفا، یعنی با خدا تمام تعهداتش رو لبالب عمل کرد، لبریز بدون هیچ کاستی و سنگ کم گذاردن به ترازوی بندگی. و ابراهیم الذی وفا، تو معامله با خدا سه چیز ابراهیم داشت، سه چیز رو کامل تقدیم کرد. یک، جان تقدیم است، بالاخره آماده کنید بیفکنید ابراهیم را در آتش باشد. وقتای خدمت دوستان ابیات مثنوی تقدیس رو خوندم دیگه، دست مرحوم آخوند ملا احمد نراقی، که واقعا این مثنوی خوندنی است، این 10,000 بیت خیلی عجیب، این کتاب مثنوی تقدیس. چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل، گفت هل لک حاجتون یا مشتبا، بین آسمان و زمین داره میفته تو آتش، جبرئیل آمد گفت آقای ابراهیم خواسته ای داری الان؟ میخوای چیزی بگم؟ مثلا میخوای بگی نندازنه تو آتش الان، آتش خاموش بشه، کاری بشه، تو آتش نیفتی اصلا؟ گفت هلک حاجتون یا مشتبا، گفتم ما منکه یا جبرئیل الله، گفت الان توی شرایطی هستم که از تو نمیخوام چیزی بگم. گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبی مس سوال، الان احساس میکنم اگه حرف بزنم حرف بین من و خدا حجاب و فاصله بیندازه، من نمیدونم آیا بگم که خدا من را در آتش بیفکند یا نیفکند، چون نمیدانم خدای من کدام را دوست میدارد. دوست میدارم اگر خدا سوختن من را میخواد بسوزم، اگر نسوختن من رو میخواد نسوزم، لذا چیزی نمیگویم و کار را به خود او واگذار میکنم. آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. وفا تمام وجودشو تقدیم کرد. خب بعد از جان دیگه، بعد از جان چی داره ابراهیم؟ فرزند. سرمایه بعدی انسان ها فرزنده. دیشب عرض می کردیم به فرزند میگیم جان منفصل ما. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، رو دیشب می گفتیم خدمت دوستان. خب اسماعیل چی؟ من چو اسماعیلیانم بی هزر، یا چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تمتراغ و از ریاغل، تعالو گفت جانم را بیا. اینم اسماعیل و اینم فلم ما تله للجبین، فلم ما اسلما و تله للجبین، نادیناه ان یا ابراهیم. کارد رو بکشد بیخ گلوی فرزند به امر الهی، بگیم آقای ابراهیم تمام شد، تو خلیلی واقعا، اتخذ الله ابراهیم خلیل. نسبت به اموال هم که دیگه میدانی، چنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل. جناب سعدی چقدر قشنگ بازگو میکنه، ابراهیم تمام اموالش رو برای مهمانان خدا و غیره و غیره. وفا، این شه وفا، دقت کردید؟ حالا فرمود ولی و وفیهم اعمالهم، خدا در قیامت تمام اعمال انسانها رو توفیه می کند. یعنی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تمام اعمال بدون هیچ کاست. انسانها وقتی مواجه میشن با حقیقت وجودی خودشون و اعمالشون در اون قیامت، میگن مال حاضر کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچی نیست. گاهی تو بعض از روایات داره، اینو گفتم خدمت دوستان، نمیدونم رد میشه کسی یک با انگشتش چیزی یک با میخی سیخی یه خطی روی دیوار میکشد، دیواری میکشد، فردای قیامت یه عظمتی از این صحنه بهش نشون میدن و ماهیتش رو که مبهوت میماند. گفتون روایت داره که یک کسی مثلا این بار کاهی رد می شده، من یک سیخ از این بار کاه برداشتم خلال دندان کردم. بعد به گونه ای در قیامت این صحنه دیده میشه که وای، گویا بار کاه نیست، سنگینی بار تمام زمین و آسمان است که انسان می بینه. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردا. این حدیث هم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. فرمود ولی و وفیه هم، تمام جزئیات رو لبریز دقیق تمام اعمال رو خداوند بهتون میده برمیگرداند، نه جزاشو، خود عمل رو خدا میده. بعد این خود عمل ماست که میشه یا بهشت و رحمت الهی، یا دوزخ و قهر الهی. بالاخره سوخت بهشت بگید، عوامل تجهیز بهشت بگیم، سوخت که نمیتونیم بگیم، تجهیز امکانات بهشت اعمال ماست، ماییم که بهشت رو میسازیم با عمل، اعمال ما بهشت میسازند. و انرژی سوختی جهنم، گداخت جهنم نیست، مگر خبر از هیزم و زغال نبود، چیزی از بحر اشتعال نبود، هیچ کس آتشی نمی افروخت، ذاتش خیش هر کسی می سوخت. فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، اون جهنمی رو بترسین که خودتون عامل سوختشید، یعنی اعمال، یعنی ولی وفیهم اعمالهم. خب فرمود لکل درجاتون مما عملو، چه اون خوباشون چه این بدا، هر کدام به مقتضای اعمال و برگرفته از اعمالشون یه مراتب و درجاتی دارن. ولی یوفیهم اعمالهم، و دقیقا تمام اعمالتون رو بهتون برمیگردونیم، امانت همه بازگردانده به شما میشود. و هم لا یظلمون، و به هیچ کس ظلم نمیشه، ولو به ظالمان بزرگ آفرینش، به اونها هم در اون عالم ظلم نمیشه. این معنای لا یظلمون میشه یه معنای ظریف‌تری داره. ظلمه در لغت به معنای نقص و کاستی است، کم کردن. و لا یظلمون، و هم لا یظلمون، و هیچی کم نمی کنیم از هیچ عمل کسی، رفتار کسی، ارزش کسی، همه به تمام معنا با همون دقیق جزاءً وفاقا. دقیق بدون هیچ کاستی و بدون هیچ کم کردن، نه دیر کردی، نه سودی، نه زیانی، نه کاستی، نه تمام، همان با آنان بازگردانده می شود و بر هیچ کسی ستم و ظلمی روا نمی شود. خیلی این آیات جالب و مهم بود عزیزان، از آیه 15 تا این آیه 19 همی که توفیقی دست داد این سه شب پایانی خدمت بزرگواران گفتیم. میرسیم به آیه 20 و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. از آیاتی است که معرکت الآراء و سخنها داره، عالمی که انسانها عرضه بر آتش میشوند چون اسم دوزخ اومد. بعد به یک عده‌ای میگن که شما طیباتتون رو تو دنیا به باد دادید، از دست دادید، چیزی ندارید الان، چیزی ندارید الان، داشتید اما الان ندارید هیچ. خیلی آیه پیچیدگی های عجیبی هم دارد و خیلی هم مهم و کارسازه که دیگه تصور میکردم من که بتوانم این سوره مبارکه احقاف رو برای این مناسبت این دهه انتخاب کردم که قبلا در سال 87 11 جلسه گفته شده بود که بتونم تمام کنم خدمت دوستان در این ده نوبت، اما به آیه 20 بیشتر نرسیدیم و فکر میکنم یه 6-7 جلسه 5-6 جلسه موند از این سوره مبارکه. اولا خدا رو شاکریم از اینکه یک فاطمیه دیگه‌ای به ما توفیق حضور در محضر قرآن در محفل ماتم فاطمی رو عنایت کرد. سپاس خدای رو که این عمر رسید و توانستیم که بالاخره این 10 شبی که الان و 20 شب هم قبل ما 30 شب عملا دیگه عرض ارادت به ساحت مقدس قرآن و زهرای مرضیه و اطرت شده. و این چه توفیقی است عزیزان که بگوییم که در فرش ماتم بانوی نشستیم و نشستید که تمام علم رو خداوند در وجود او جمع کرده است. فارغ التحصیل مکتب نبی مکرم، مکتب امیر المؤمنین، خاتم النبیین، سید الاوصیا، اساتید و معلمان این بانوی بزرگوار و او دانش آموخته این مکتب در حدی که و علا معرفتها دارت القرون الاولا. امام صادق فرمودن بر اساس معارف مادرمون فاطمه انبیاء گذشته حرکت میکردند، بر اساس معارف مادرمون، یعنی ملاک توحید، ملاک نبوت، ملاک معاد اندیشه های فاطمی است. مردم بدانید، امام صادق میفرمودن، صادق آل رسول فرمودند، بانویی که به لحاظ علم به بالاترین قله های علم رسیده است، بانویی که به لحاظ عبادت و بندگی خدا دیگه اون قله هایی رو رفته که به گونه ای در محراب عبادت می ایستاد. اینها واقعیت عزیزان. حتی تورمت قدما، کف پای بانو باد می کرد از میزان ایستادن در پیشگاه خداوند و اظهار بندگی و عبودیت حضرت احدیت. حسن بصری میگه در میان امت اسلام اعبد از فاطمه وجود نداشته. حسن بصری رو خیلی ها میشناسید، اسمش شنیدی در تاریخ اسلام، زاهد گوشنشین اونچنان، میگه ما عابدتر از فاطمه کسی نداشت. به لحاظ عبادت به اینجا میرسه، به لحاظ شجاعت دیگه خطبه فدکیه رو خوندیم، ابن ابی قحافه رو خوندیم و دانستید که دیگه بالاخره اون، به لحاظ اصالت و حمیت دینی، خب دیگه چه از این بالاتر که بیاد در دفاع از امام زمان خودش پاکبازانه به صحنه بیاید و دفاع از حریم علوی بکند، دفاع از مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین و مقام امامت، نه شخص نه شوهر، از مقام امام زمان خودش دفاع کند به تمام وجود ولو به تن و جان بخرد ابتلاعات آسیب. و بالاخره بانویی که به جایی برسد که بشه بتول، از زهراء البتول. بگم همین جمله رو شب پایانی است دیگه. ببینید با ته دو نقطه بتله، بتول، بتول از ماده بتل و تبتل الیه تبتیلا، به معنای قطع، بتول یعنی بانویی که همه چیز رو غیر خدا رو قطع کرده است. المنقطع تو الالله، و همه رو یک جا به خداوند متصل وصل کرده است. یعنی هیچی در وجود زهرای برزیه جز الله 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 نیست، جز خدا نیست. به تمام اون صفا و خلوص کامل بندگی دست یافته است. با این عمری که نه بهار تو مصیبت سنج بود، نه بهار دیگرت در رنج بود. با این عمر، عمر هستی به پیش عمر کمت آفتابیست بر لب بام، با این ویژگی و دیگه ثمرات وجودی او برای بشریت باشد که او نخل امامت است و ثمرات امامت تا وجود اون نازنینی که آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، به وجود نازنین ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، همه میوه های این نخلند و این بوستان فاطمی هستند. لذا بالاخره جا داره که میگن بفرماید که ولیه برای من در دختر رسول خدا و مادرمون فاطمه اسوه حسنه است. یعنی زهرا الگوی همه ائمه علیهم السلام باشه. خب این چه توفیق بزرگی بود که 30 شب به نام او، به یاد او نشستیم و برای عمر ما همین بهره ها کافی باشه عزیزان، همینجا فاش میگم واقعا همین کافی باشه برای بهره های عمر. امیدوارم که انشاءالله جاودان باشد، ماندگار باشد برای من این استفاده ها. و همین جمله آخر رو میگم، نگاه میکردم یه روایت خیلی عجیبیه دیگه، فرصت نشد این شب ها من بخونم، که به یه جایش میرسه که نبی مکرم اسلام، فقط اجازه بدین دیگه شب پایانیست، اگر من یه لحظه وقت شما رو بیشتر امشب میگیرم، همه دوستان عزیزم رو اجازه میدید به من که همین جمله رو بگم. تو روایت خیلی مهم، چند صفحه است، چقدر زیبا تا به اینجا میرسد که اتان روح، پیامبر میگن روح الامین آمد جبرئیل به من گفت که انها ازا هیا قبضت و دفنت، وقتی دخترم فاطمه قبض جان میشه و دفن میشه، یسألها الملکان فی قبرها، بعد اون دو فرشته الهی میان تو عالم برزخ و قبر از فاطمه سوال میکنن، من ربک فتقول الله ربی، میگه پروردگار من الله تبارک، میگن فیقولان من نبیوک، بعد میگن که میپرسن میگن نبی تو پیامبر تو کیست، فتقول ابی پدرم، اینو رسول خدا دارن میگن، فیقولان فمن ولیوک، بعد میگن ولی تو کیه، امام تو کیه، فتقول هازل قائم علا شفیر قبری، این آقایی که بالا قبر من نشسته داره زار میزنه، این امام من است، این ولیه من. همین آقایی که داره میگه فاطمه جان کاش جان علی با نفسهای علی در فراق تو بیرون بیاید، علی ابن ابی طالب. این پیامبر ادامه میدن، خیلی عجیب، خیلی زیبا و قوقاست. خب انشاءالله امیدواریم که واقعا عزیزان تجدید نظر کنیم در ارتباط با زهرای مرضیه، و بالاخره ما هم با معرفت و شناخت بیشتر به بانو و اقتدا و پیروی عملی بتوانیم ما هم فاطمی باشیم، فاطمی زندگی کنیم، فاطمی بمیریم. این شب ها من تکرار کردم این جمله رو، فاطمی مبعوث بشیم انشاءالله. خدایا به آبروی زهرای مرضی امر فرج فرزندش ولی عصر و نزدیک بگردان، و با آبروی فاطمه همه هموم و قموم، ابتلاعات جهان اسلام، عالم تشیع و مشکلات مملکتمون رو به برکت فاطمه و نام فاطمه و فرزندان فاطمه مرتفع بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.